الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث به اینجا رسید که در تفصیلی که مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف به تبع مرحوم محقق خونساری در مشارق دادن و اون این که از همین صحیحه اولای زراره استفاده می شود که شک در مقتضی استصحاب درش جریان نداره و استصحاب فقط در شک در رافع جریان داره. و بعد از مرحوم خونساری و مرحوم نائینی مرحوم شیخ انصاری مرحوم نائینی هم از اینها تبعیت کرده و مرحوم آخون و جمع زیادی مخالفت کردند. در این بحث گفتیم در دو مقام باید بحث بشه. مقام اول در مراد از مقتضیه و مقام دوم در استدلال بر این مدعاست. ببینیم دلیل شیخ و دلیل مرحوم نائینی و اینها چیه. در مقام اول هرچی از این مرحوم آقای خویی در مصباح 5-6 صفحه این بحث رو خیلی منظم و منقح ذکر فرمودن که مراد از مقتضی چیه و ریشه مطالبی که دارند، یعنی اساس کلام ایشون متخذ از فرمایش مرحوم نائینی در همین فوائد الاصول جلد 4 عرض میکنم در همون صفحه 344 هست. یعنی اساس کلام مرحوم خویی در اونجا وجود داره و یک اختلافی هم از جهت تنظیم و بلکه ممکنه یه مقداری عرض شود عدم سازگاری هم باشه که حالا اشاره میکنیم به اینها. قبل از بیان کلام آقای خویی باز اشاره‌ای بکنیم به یه عبارت دیگری از مرحوم نائینی. ایشون در صفحه 315 در همون جلد 4 می‌فرمایند که کسانی که قاعده مقتضی و مانع را پذیرفتند مقتضی رو در اونجا به یکی از این 3 معنا باید معنا بکنن که بیان میکنیم 3 معنا رو و بعد تصریح میکنن هیچ کدام یکی از این 3 معنا مراد شیخ انصاری در مسئله شک در مقتضی نیست. یعنی 2 مطلب مرحوم نائینی داره در اونجا. یک مطلب مقصود از مقتضی در قاعده مقتضی و مانع. 3 تفسیر را ذکر میکنن و مطلب دوم میفرماین هیچ کدامی که از این 3 تفسیر مراد شیخ انصاری در شک در مقتضی نیست. حالا این رو اشاره بکنیم اون 3 معنا. معنای اول بگیم مراد از مقتضی ما یقتضی وجود الاثر تکوینی فی عالم تکوین. مراد از مقتضی همون سبب تکوینیه، ازش تعبیر میکنن به سبب. وقتی میخوان اجزاء علت تام رو ذکر بکنن، خب شنیدید اجزاء علت تام 3 مقتضی شرط عدم المانع، این میشه مقتضی، همون مقتضی تکوینی، همونی که گاهی اوقات ازش تعبیر به سبب هم میکنیم، بگیم النار مقتضن للإحراق، نار مقتضی احراقه، یعنی سبب است برای احراق. این یک معنا. بعد می‌فرماید کسانی که قاعده مقتضی و مانع رو می‌پذیرند، در اینجا باید اینطور بگن اگر در یه موردی سبب تکوینی یک شیئی محقق باشه و ما علم به مانع نداریم، باید بگیم اون مسبب محققه. معنای دوم، ما یقتضی الاثر الشرعی به حسب جعل من الشارع، مقتضی شرعی. حالا در اول گفتیم مقتضی تکوینی، دوم میگه مقتضی شرعی. شارع یه چیز رو مقتضی قرار بده، مثلا میگیم شارع ملاقات رو مقتضی قرار داده برای نجاست. اگر یه شیء نجس با شیء دیگر ملاقات کرد، ملاقات این مقتضی تکوینی نیست، شارع آمده این رو مقتضی و سبب قرار داده برای نجاست. بله، حالا عرض میکنم، اون وقت در مقتضی تکوینی رافع تکوینی داریم، مانع تکوینی داریم. در مقتضی شرعی باید مانع و رافع شرعی باشه. همینجا میگیم آقا ملاقات مقتضی برای نجاسته، اما اگر آب پر بود، پریت مانع از نجاست میشه. باز اینجا نائینی میفرماید کسی که قائل به قاعده مقتضی و مانعه، اینجا باید اینطور بگه، باید بنا رو بگذارد بر تحقق اثر شرعی، یعنی نجاست، عند العلم به وجود المقتضی و شک فی المانع. بگیم آقا یه ملاقاتی واقع شده، شک هم داریم که مانع یعنی کریت بوده یا نبوده، رو قاعده مقتضی و مانع باید بگیم این آب نجس شده، مقتضی موجوده، مانع هم علم به اون نداریم، قاعده مقتضی و مانع میگه این آب نجس شده. معنای سوم برای مقتضی، مقتضی یعنی اون ملاک در احکام، ما یقتضی تشریع الحکم، یعنی اون چه که به عنوان ملاکه. مثلا بگیم آقا این آقا واجب الاکرامه، ملاک وجوب اکرامش چیه؟ علم. العالم واجب الاکرام، ملاکش علمه. الخمر حرام به ملاک اسکار. مقتضی یا مقتضی حرمت در خمر چیه؟ این مقتضیش اسکاره. مقتضی وجوب اکرام در این عالم چیه؟ علمه. معنای سوم این شد که بگیم پس مراد از مقتضی یعنی ملاک. اون وقت کسانی که قائل به قاعده مقتضی و مانع هستند، باید اینطور بگن هر جا ما علم به وجود ملاک داریم، میدونیم این آدم عالمه، و شک در مانع داریم، مثلا فسق مانع، شک داریم در مانع، رو قاعده مقتضی و مانع اکرام این آدم واجبه که ببینید ما وقتی قاعده مقتضی و مانع رو مطرح میکنیم دیگه بحث استصحاب نیست. و ما در اوائل سال اونجا که فرق بین قاعده استصحاب و مقتضی و مانع رو توضیح دادیم، این قاعده رو مفصل ما بحث کردیم. ما برخلاف مرحوم نائینی و مرحوم خویی و اینها که اینها نپذیرفتن، ما این قاعده رو یه قاعده عقلایی و مسلمی دانستیم. ولی قاعده مقتضی و مانع ربطی به استصحاب نداره. در میگه آقا مقتضی برای حرمت چیه؟ استکاره. مانعی هم وجود داره یا نه؟ احراز نکردیم. رو قاعده مقتضی و مانع میگیم پس این شیء هم خوردنش حرامه، هیچ استصحاب نمیاریم در اینجا. نائینی پس چی شد؟ نائینی میفرماد کسانی که قاعده مقتضی و مانع را قبول دارند، مقتضی را یا به مقتضی تکوینی یا به مقتضی تشریعی یا به مقتضی ملاکی تفسیر می کند و می فرماد باید اینطور تفسیر بکند، باید رو یکی از این سه وجه مشی بکند. اما شیخ انصاری که مسئله شک در مقتضی رو فرموده استصحاب درش جریان ندارد، هیچ کدام یک از این سه معنا مراد شیخ نیست. خب حالا از اینجا وارد کلام مرحوم آقای خویی بشیم، ببینیم ایشون چجور شروع کردن. ایشون اصلا دیگه اینجا اشاره به همون آدرسی که دیروز دادیم، مصباح اصول جلد سوم صفحه 20 به بعد، و اصلا دیگه اشاره به قاعده مقتضی و مانع نمی کنن. همون احتمالاتی که نائینی در اونجا داده و الان ما آمدیم بیان کردیم به یه بیان دیگری در اینجا میارم. میفرمایند احتمال اول که شیخ از مقتضی سبب رو اراده کرده باشه، یعنی مقتضی تکوینی. میفرمایند این دو تا اشکال داره، یعنی اگر شیخ بخواد بگوید استصحاب در جایی که ما شک در مقتضی داریم، مراد از مقتضی مقتضی تکوینیه، مثلا ببینید در باب استصحاب نهار، اینا رو خوب دقت کنید، گاهی اوقات برخی خلط میکنند. ما نمیدونیم الان مغرب شده برای اینکه افطار کنیم یا نه. خب اینجا چند جور استصحاب میشه جاری کرد. یکی استصحاب وجوب امساک، این قبطا حالا بر ما امساک واجب بود، حالا استصحاب میکنیم وجوب امساک را. اما یکی استصحاب خود نهاره، به این موقع تا حالا روز بوده، حالا استصحاب کنیم روز بودن را، که مسئله نهار خودش یک اقتضای تکوینی داره. آیا شیخ استصحاب نهار را این میگه که از باب شک در مقتضیه و از این باب مخواد بگه استصحابش جریان نداره؟ مرحوم آقای خویی فرمان نه، مراد شیخ از مقتضی مقتضی تکوینی نیست. البته به این مثالی که من عرض کردم ایشون اشارهی نکردن. اون وقت دو تا دلیل میارن. یک دلیل این است که شیخ استصحاب رو در عدمیات جاری میدونه. در عدمیات اصلا چیزی نیست که ما بخوایم بگیم این اقتضای تکوینی دارد، وجودی نیست تا سببیت و اقتضای تکوینی درش باشه. استصحاب عدم را شیخ جاری میداند. این اولا. دلیل دوم میفرمان استصحاب در خود احکام شرعیه. ما در احکام شرعیه اقتضاء تکوینی نداریم، لذا این پروندهش بسته میشه. یعنی کسی نیا مقتضی در کلام شیخ رو به مقتضی تکوینی بگه آقا از حیث تکوین این اقتضا رو دارد یا ندارد و شک در اقتضا داریم، نباید کلام شیخ رو اینطور تفسیر کرد. بله بله بله، اما معنای دوم، خب ببینید معنای دومی که ما در کلام نایینی برای شما بیان کردیم اقتضاء تشریعی بود، مقتضی تشریعی، مقتضی شرعی. مثال به ملاقات با نجاست هم مثالی زده شد. اما مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که یه اصطلاح دوم برای مقتضی وجود داره که میان از موضوع تعبیر به مقتضی میکنن، از موضوع. و بعد در دنباله میفرمایند فقها بین باب تکالیف و باب وضعیات، یعنی احکام تکلیفی وضعیه، یه فرقی رو قائلن. از اون قیودی که در باب تکالیف معتبره تعبیر به شرط می کنن، از اون قیودی که در باب وضعیات معتبر تعبیر به سبب می کنن. یعنی یک اصطلاح شرط و سبب تو کلمات فقها وجود داره. اولا مرادشون شرط و سبب تکوینی نیست، این یک. ثانیا مرادشون اینه که اگر یه قیدی در باب تکالیف معتبر بود میگن شرط، میگن آقا وضو شرط برای نمازه. اگه در باب وضعیات معتبر بود میگن سبب. و بعدم میفرمان من هرچه گشتم یا من مأخذی و وجهی برای این اصطلاح پیدا نکردم، چرا به اون میگن شرط به اون میگن سبب. آخرش هم میفرمان یه مجرد یک اصطلاحیست که اینها آمدن مطرح کردن. وقت مثال که میزنن میفرماین خود مکلف رو میگن مقتضی برای وجوب حجه، میگن تا کسی مکلف نشود وجوب براش نمیاد. پس مقتضی رو آوردن رو موضوع، در حالی که مکلف به اصطلاح موضوع برای تکلیفه، از موضوع تعبیر مقتضی میکنن. یک بعد میگن استطاعت که در این تکلیف وجوبی معتبر است شرط است، نمیگن استطاعت سبب است. استطاعت تعبیر به شرط میکنن. در باب وضعیات مثل حکم ملکیت نمیگن بی شرط برای ملکیت، میگن بی سبب للملکیت. اما بعد فرمان این هیچ وجهی و هیچ مجرد اصطلاح، فقط یه وجه معینی نداره. خب حالا آیا این مطلب دومی که مرحوم آقای خویی دارن اینجا بیان میکنن، چون در معنای سوم برن سراغ همون معنای سوم نایینی، در معنای سوم میرن سراغ همان معنای سوم نایینی که معنای سوم چی بود؟ بله ملاک. آیا این دومی رو همون دومی نایینی اراده کردن؟ حالا اینجا اول خود ایشون میفرماد شیخ وقتی میگه شک در مقتضی، مرادش از مقتضی این معنا و این اصطلاح، یعنی بگیم موضوع نیست. چرا؟ میفرماید برای این که اگر مرادش این باشه دیگه تفصیل معنا نداره. در استصحاب اگر ما موضوع رو احراز نکنیم مجالی برای استصحاب نیست. اگر بگیم مراد از شک در مقتضی یعنی شک در موضوع، خب و شک در موضوع دیگه مجالی برای استصحاب نیست. اگر شیخ مقتضی را به موضوع تفسیر کرده باشد این دیگه لیس تفصیلا فی حجیت الاستصحاب، بلکه استصحاب دیگه اصلا حجت نمیشه مطلقا. در حالی که شیخ از اوناییست که هم تفصیل رو قائله هم احراز موضوع رو لازم میدونه در باب استصحاب، پس نمیشه مرادش از این مقتضی در اینجا موضوع باشه. یه نکات دیگری هم اینجا اشاره میکنم که به نظر من لزومی نداشت اصلا اینا رو در مسئله قیاس و اینها رو قیاس واقعی قیاس احتمالی اینا دیگه نیازی نبود. حالا ببینید این کلام ناینی رو داشته باشید، کلام مرحوم آقای خویی هم در اینجا داشته باشید، ما بعدن یه تقسیم بندی در آخر مطلب همین بحث وجود داره، اونجا لعل یه تداخلی میشه که طبق کلام ناینی نباید در شک در مقتضی شیخ داخل باشه، طبق کلام آقای خویی باید داخل باشه. حالا ما بحث رو دنبال میکنیم، ذهنتون مشوش نشه، فقط یه مقدار عبارات رو تأمل کنید که آیا این مطلب دوم ناینی این مطلب دوم آیکویه. خب به حسب ظاهر یه تعبیر دیگه ای مرحوم آیکویی داره میکنه، ولی به حسب الواقع همون چیزی که ناینی گفته که ما بگیم مقتضی شرعی قابل انطباق بر این معنای دوم ایشون هم هست. بله بله، مکلف اقتضا داره برای وجوب حج، بعد شارع قرار داده او رو، یعنی اگر شارع قرار نداد مثل ملاقات که میگه مقتضی برای نجاسته، مکلف رو شارع موضوع قرار داده و مقتضی قرار داده است برای وجوب و سایر احکام، وجوب حج و غیر وجوب حج. حالا عرض میکنم فعلا اینجا با اظهار نظر نکنیم، این تتمه کلام رو هم بیان کنیم. معنای سوم همون مسئله مقتضی به معنای ملاک. خب اینجا مرحوم آلخویی همون کلام مرحوم ناینی رو یه مقدار توسعه دادند و مفصلتر مطرح کردند. میفرمان اولا اگر مراد از مقتضی ملاک باشه بگیم آقا شک در مقتضی یعنی شک در ملاک. میفرماین لازم میاد سد باب استصحاب، برای اینکه لا علم لنا به ملاکات الاحکام. بگیم آقا هر جا در هر موردی ما شک در مقتضی یعنی شک در ملاک کردیم، خب همه جا شک در ملاک میکنیم، آم ملاک این حکم، حالا با تحقق این قاید بدون تحقق این قاید با احتمال مانه، آیا ملاکش باقیه یا نه؟ نمیتونیم استصحاب بکنیم برای اینکه ما علم ملاک نداریم. این اولا. ثانیاً میفرماین مسئله ملاک رو مبنای عدلیه معنا داره. عدلیه یعنی امامیه و معتزله قائلن به این که در متعلقات احکام ملاک وجود داره، اما رو این مبنا اگر کسی بیاد بگه آقا در نفس خود احکام ملاک وجود داره، در خود حکم ملاک هست، می فرماید اینجا دیگه این عرض می شود که شک در ملاک به این معنا که آیا در متعلق ملاک وجود داره یا نه جریان نداره. می‌فرمان تفصیل، یعنی تفصیل بین شک در مقتضی و شک در رافع، اگر مقتضی را به ملاک بگیریم رو مبنای عدلیه درسته، اما رو مبنای دیگران که میگن در خود احکام هست، مثل این که در باب احکام وضعیه مثل ملکیت، شما ببینید یه سوالی گاهی اوقات از بعضی که انسان سوالو میکنه، میگه خب شما میگید احکام تابع مسائل و مفاسد، میگن بله، میگیم در ملکیت چه مصلحتی وجود داره؟ در خود ملکیت، در ملکیت اصلا معنا نداره بگیم آقا، یعنی در متعلقش، حالا این فرش مال من باشه یا نباشه، در احکامی مثل ملکیت یا زوجیت اونجا میان میگن در احکام وضعیه و در متعلقاتش اونجا دیگه مطرح نیست. ولذا امروز این فرض در اختیار من و فردا در اختیار دومیه، روز بعد در اختیار سومیه، میگن در خود این حکم مصلحت وجود داره، که خود این اصلا یه چیز مجملی هم هست، اما تصریح کردن گفتن در احکام وضعیه فی نفس الاحکام، یعنی بگم انت مالکان، در نفس الملکیت مصلحت وجود داره. چی؟ خیلی خوب، بله اشکال وارده برای ایشون همینطوره، یعنی این اشکال دومی که ایشون میکنن اشکال نیست اصلا. حالا من مخواستم عرض بکنم، ایشون در اشکال اول میگه اگه شک در مقتضی مراد شک در ملاک باشه، این اصلا صد باب استصحاب لازم یا درسته، چون ما علم ملاکات اصلا نداریم. نه تعبودم که نمیشه بگیم ما شک در مقتضی داریم، شک در ملاک، وقتی شکی در ملاک داریم دیگه چکار بکنیم؟ ما نمیدونیم ملاک وجود داره یا نه، نمیدونیم ملاک وجود داره یا نه. نه نه دقت کنید، نه اینطور نیست. ببینید در باب ملاکات بگیم آقا ما نمیدونیم الان ملاک برای این وضوع هست یا نه، اگه ملاک باشه، یعنی تقریبا شبیه همون حرفی که در استصحاب در احکام عقلیه زده میشه، که بگیم آقا اگه ملاک حکم عقلی باشه حکم هست، اگه نباشه نیست، مجالی برای استصحاب نیست. نه نه در خود احکام عقلی آخون نپذیرفت، نه عقلی مستند به شرعی مستند به عقل آخون پذیرفت، اما در احکام عقلیه محضه احدی مسئله استصحاب رو جاری نمی کنیم. اینجا هم همینطوره، میگه خب اگه ملاک شرعی ملاک باشه این حکم هست، ملاک نباشه این حکم نیست، مجالی برای استصحاب دیگه وجود نداره. نمیتونه بگیم آقا تا دیروز ملاک بوده الانم با استصحاب و ملاک رو بیاریم، نمیشه. باید یا باید ملاک رو، بله درسته، اما اگر آمدیم گفتیم شک در مقتضی یعنی شک در ملاک، آیا با شک، ببینید حرف ایشون اینه، آیا با شک در ملاک ما نسبت به خود ملاک میتونیم استصحاب بکنیم؟ شما با شک در ملاک حکم رو بتونید استصحاب بکنید، یا قبلا واجب بوده، حالا به قول شما به ما چه الان ملاکش هست یا نه، و اصلا در احکام شرعیه میگیم آسون ملاکات در اختیار ما نیست، میگیم قبلا وجود بوده حالا استصحاب وجود میکنید، اما در باب ملاک میتونید حرف رو بزنید، بگید نه، بگید آه قبلا این ملاک در اینجا بوده، خوب دقت کنید آه این نکته مهمی بگیم آقا قبلن این ملاک داشته، اما الان در اصل وجود ملاک ما شک داریم. شک در مختزی یعنی شک در ملاک و بقاء الملاک. بگیم اینجا جای استصحاب نیست دیگه، اون دیگه حکم اعتباریه. بگیم آقا دیروز عادل بود، امروز هم عادله، اما ملاک عدالت چیه؟ شما اگر اومدید گفتید آقا ملاک عدالت اون مثلا فرض کنید که ملکه است، بگیم حالا من شک دارم در بقاء ملکه، حالا در اینجا باز چون امور جزئی است که میشه انسان احاطه برش پیدا بکنه، اما در ملاکات احکام چون عقل غالبا راه نسبت به اون نداره اینجا نمیتونیم استصحاب بکنیم. چرا؟ نه سرد باب استصحاب، نه ما اگر خلاف فرض شد بگیم آقا در شک در مقتضی، مقتضی رو ملاک گرفتیم یعنی مستحب رو ملاک کنم قرار بدیم، نه دیگه. نه ببینید اگر ما آمدیم گفتیم مراد ملاک مستحب میشه ملاک، بگیم مستحب رو نمیتونیم شما ملاک قرار بدیم. شما اجازه بفرمایید، شما نمیتونید بگید من قبلا یقین داشتم ملاک وضوع اینه الان نمیدونم باقی یا نه. ببینید خوب اینو دقت کنید، دو تا بیان اینجا ما میتونیم ذکر کنیم برای توضیح فرمایش آقای خویی و همچنین کلام مرحوم ناینی. یه بیان این است که میگیم آقا قبلا ما یقین داشتیم این فعل ملاک داره، الان نمیدونیم ملاک داره یا نه، نمیتونیم استصحاب بکنیم. برای اینکه اجازه بفرمایید، برای اینکه بودن ملاک و نبودن ملاک در اختیار ما نیست، این یه بیان. اما یه بیان دقیق‌تر این است که میگیم شما از کجا میگید یقین داشتید به ملاک نبودن؟ لا علم لنا بالملاک ابدا. اصلا شما در باب ملاکات حالت سابقه متیقنه ندارید، نمیتونید بگید آقا این عمل دیروز با این میزان این ملاک رو داشته. نه بگیم آقا از کجا شما این ملاک دارید؟ یعنی اشکال در این که شک در مقتضی رو شک در ملاک تفسیر کنید این است که ملاک حالت سابقه متیقنه نداره. چرا نداره؟ چون علم ملاکات ما نداریم غالبا. حالا ممکنه یکی دو مورد ما علم ملاک پیدا بکنیم، غالبا ما علم ملاک نداریم. پس ببینید ما هر دو بیان رو بگیم درسته. شما اگر قبلا میگید یقین داشتید ملاک هست، میگیم الانم یا ملاک هست یا نیست. اگه ملاک باشه حکم هست، اگه نباشه نیست. شک در ملاک معنا نداره. این یکی. دو، میگیم خب شما در ملاک که میخواید استصحاب کنید قبلا باید ملاک برای شما متیقن باشه، درست؟ چنین فرضی نداریم اصلا، غالبا نداریم. غالبا شما علم ملاک داشته باشید، ما نداریم. حالا این عرض میکنم که در این قسمتی که ایشون فرمودن، حالا باز دنبال کلام آقای خویی رو ببینید، کلام مرحوم ناینی رو حافظه شده دادم ببینید، فردا ان شاءالله این بحث رو تکمیل می‌کنیم. و صلی الله علیه و سلم.